أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم الدين. وعرض سلام مجدد حضور همه سروران گرامی، برادران ارجمند، خواهران محترم، و با کسب اجازه از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر طالقانی و تشکر از مجموعه کسانی که دستن در کار تدارک این جلسه و این همایش بودن. به تناسب موضوع جریان سلفیه و جریان وهابیت، و به تناسب وقتی که در اختیارم هست، سعی کردم در موضوع جریان شناسی سلفی گرایی مقدماتی رو خدمتتون عرض بکنم، و پس از ذکر اون مقدمات به تحلیل و بررسی برخی از نکات کلامی و عقیدتی سلفی ها اشاره‌ای داشته باشه. از اونجایی که مجموعه کسانی که در این همایش شرکت کردن از نظر رشته ها و گرایش علمی متفاوت و متنوع هستند، و سطوح علمی شرکت کنندگان هم مختلف هست، من ناچارم در این مقدمات مسائلی رو مطرح کنم که تشخیص اولیه این است برای همه مفید باشد تا وارد بحث اصلی بشیم. لذا در جلسه صبح سعی میکنیم چهار موضوع اول رو به اجمال مطرح کنیم، و بعد انشاءالله اگر عمری داشتیم بعد از ظهر به موضوع پنجم برسیم. ابتداعا مروری خواهیم داشت بر این موضوعات چارگانه. نکته اول، مروری بر جریان شناسی فرقه های اسلامی. نکته دوم، جریان اهل حدیث و حنابله. نکته سوم، بحث سلفیان متقدم و متأخر. و نکته چهارم هم جریان‌های مختلف سلفی گرایی معاصر. در بخش چهارم سعی می‌کنم نکاتی به اشاره داشته باشم که جناب آقای دکتر علیزاده موسوی بهش نپرداختن، و اون مواردی هم که پرداختن اگر احیانا در پاورپوند هست سریع ازش میگذریم. خب، با توجه به این چهار موضوع اصلی من نکاتی رو عرض میکنم، اما نکته اول، اون چه که الان میخوام عرض کنم شاید مجموعه، یعنی در این 10 دقیقه یا 20 دقیقه اولیه، مجموعه 2 واحد درسی باشد که من میخوام فشردهش بکنم و گذرا نکاتی رو نسبت به جریان شناسی فرقه های اسلامی مطرح بشه، تا همگان، چه اونایی که کلام مقارن خوندن، کلام اسلامی خوندن، فلسفه خوندن، مطالعات قبلی داشتن، چه اونایی که نداشتن، همه این مباحث رو یه مروری داشته باشیم. برای این مرور ناچاریم برگردیم به صدر اسلام. به صورت تذکر عرض میکنم، در زمان حضور پیامبر بزرگوار اسلام ما جریان فرقه‌ای نداشتیم. اگر جریاناتی داشتیم مثل ارشد بدریون، مثل السابقون از سابقون، مثل ارشد موالی، مثل انصار و مهاجر، اینا هیچ کدام جریانهای فکری فرقه و مذهب نبودن در زمان حضور پیامبر بزرگوار اسلام. یعنی تمایز مسلمون ها به تمایز مذهب و جریان فرقه‌ای نبود. علتش هم این بود که سخن پیغمبر بزرگوار اسلام سخن فصل بود و اگر کسی برداشت اشتباهی هم داشت با حضور خود پیغمبر اکرم مسائل حل می شود. این یه نکته. نکته دوم، در صدر اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم مسلمون ها وارد دو جریان فکری شدن. یک سری دم از نص زدن، شدن اهل النص و اهل الوصیه، و گروه دیگر هم دم از شورا و بیعت زدن. این دوتا جریان که پس از رحلت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، در قرن دوم و سوم اسمی ویژه برای خودش گرفت که اهل النص و اهل الوصیه مشهور شدن به شیعت و علی، و اونایی که دم از بیعت و شورا و بعث اهل الحل و العقد زدن، بعدها اسمشون شده اهل السنه یا سنیا. بعدها، این تعبیر تعبیر فنیه، چون در اون زمان هیچ کدوم از این دو گروه شیعه بودن برای گروه اول علم نشده بود و برای گروه دوم سنی بودن و اهل السنه هم علم نبوده. این جریان اتفاق افتاد. نکته سوم، پس از این جریان در نیمه اول قرن اول، به ویژه بعد از خلیفه دوم، زمان عثمان و سپس در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، ما جریان‌های اعتقادی مختلفی داشتیم که این جریان اعتقادی هم در میان گروه اول اهل النص بعدها تداوم پیدا کرد و هم در گروه دوم که اهل البیعت و الجماعه بودن. ابتداعا در گروه اهل البیعه که بعدها سنی شدن، بعد از قتل عثمان جریانی به راه افتاد که دم از عثمانیگری می زدن، و مقصود من از عثمانیگری فقط جریان سیاسی مربوط به عثمان نبوده که مظلومانه به تعبیر اونها کشته شد و بعد باید برای احقاق حقش و استیفای خونش جهاد کرد، جنگ کرد، مبارزه کرد، اون جریانی که معاویه را انداخت. نه، علاوه بر اون منش فکری گروهی بر این شد که بر دین عثمان باشند. این تعبیر رو دقت کنید، بر دین عثمان. بیشتر این قضیه تبلورش در روز عاشورا خودشون نشون داد. تو پرانتز عرض میکنم که الحمدلله اهل تبلیغ و منبر هستید، رجزهای مخالفان سید الشهدا در روز عاشورا، اون رجز که میخوندن، اونا رو یه مروری بکنید. اصحاب امام حسین هم رجز میخوندن، مرور بکنید، میبینید دو تا جهت و دو گروه فکری هن. ادهی میگن دین و علی هن، ادهی میگن دین عثمان. تو رجزهایشون تعبیر به اینه، یا اونه که حضرت ابوالفضل العباس داره، اینی احامی ابدا عن دینی بعد در رجزهای دیگر دینشو معرفی میکنه، یعنی خط فکری اعتقادی رو. این جریان به نام عثمانیه شکل میگیره که عده‌ای دم از تفکر عثمانیگری میزدن. این تفکر تا بعد از نیمه اول قرن اول و شاید هم بگیم تا نیمه اول قرن دوم ادامه داشت. و لذا یکی از بحثایی که امروز مطرح است این است که جریان عثمانیگری چه نقشی در حادثه کربلا داشت و کوفی ها چند درصد عثمانی مذهب بودن، عثمانی مذهب با این نگاه اعتقادی. در مقابل عثمانی مذهب ها علویون بودن، کسانی که خط فکری امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطرح می کردن. در کنار این دو جریان، جریان سومی به وجود آمد و اون هم بعد از جنگ نهروان بود و جریان خوارج. خوارج هم در ابتدا فقط یک بعد سیاسی، مسئله حکمیت رو داشتن و بعد از این رو به اونها هم فرقه محکمه گفته میشه، چون اهل تحکیم و مسئله حکمیت رو مطرح کرده بودن و محکوم کردن حکمیت، به اینها محکمه میگن. در ادامه بعد از سال 40 هجری تا سال 60 و 70 هجری اینها مقوله هایی رو بر اعتقادات خودشون افزودن، مثل مقوله اینکه امر معروف و نهی از منکر به عنوان اصول مذهبشون باشد، اینکه مرتکب کبیره کافر هست و مسائل از این قبیل که شده مذهب فکری خوارج. بعد از نیمه اول قرن اول ما یه جریانی داریم که عمدتاً توسط اموی ها این جریان فکری رشد میکنه و اون جریان قدریگری بود، جبرگرایی بود. و قدریه در نیمه دوم قرن اول به صورت یه جریان فکری شکل میگیره. اینها جریانهای فکری قرن چندومن؟ اولن. پس یک بار مرور میکنیم: اهل النص والوصیه، اهل البیعت والجماعه، علویون، عثمانیه، خوارج و قدریه. در پایان قرن اول دو گروه دیگر به وجود میان در مقابل این گروه ها. یکی جریان عقلگرایی واصل ابن عطا و بعد شکلگیری معتزله در قرن دوم، و یکی هم جریان مرتبط با ارجاء که باقی مانده برخی از خوارج از اون افراطی‌گری دست برداشتن و دم از ارجاء زدن. حالا این ارجاء که ابتداعاً ارجاء سیاسی بود توسط نوه آقا امیرالمؤمنین فرزند محمد حنفیه شکل گرفت در سال حدوداً 90 هجری، و بعد ارجاء کلامی شکل میگیره توسط طیفی از خوارج که عمدتاً در اوائل قرن دوم بود و فرقه فکری به نام مرجعه شکل گرفت. ارجاع سیاسی مقصود این بود در سال 80-90 هجری، حالا به تعبیر خود من، پیرمردای اون زمان می نشستن با هم گعده می کردن، بعد می گفتن حالا مثلا آیا علی رو لعن کنیم، معاویه رو لعن کنیم، نکنیم، خوب بودن، بد بودن. اینها پیشنهادی از سوی فرزند محمد حنفیه مطرح شد که ما امر گذشتگان رو واگذار کنیم به خدا، تأخیر بندازیم، خدا با اونا قضاوت میکنه، چه لزومی دارد ما الان مثلا بعد از گذشت 50 سال 60 سال از زمان صحابه و تابعین بیاییم حالا بگیم فلانی لن بشه یا فلانی لن نشه. میگن این پیشنهاد به خاطر این بود که جلوی درگیری های مذهبی گرفته بشه و در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مسلمان ها حداقل اونایی که در مدینه بودن یا در اطراف بودن با این بهانه به جنگ و درگیری نپردازن. ارجاع یعنی در اینجا ارجاع سیاسی این است که ما در مسائل لن، در مسائل سب، در مسائل برخورد با اون چه که صحابه و تابعین انجام دادن در این رابطه امرشون رو واگذار کنیم به قیامت. خداوند اون وقت حکم خواهد کرد. ما به بهانه این که اونها یک دیگر را لن میکردن یا سب میکردن دم از اختلاف و درگیری و خصومت نزنیم. اینو بهش میگن اصطلاحاً ارجاع سیاسی. اما ارجاع کلامی که مرجع مطرح کرده بودن عکس العمل اون افراط خوارج بوده. خوارج میگفتن اگر کسی گناه کبیر انجام داد ایمانش از بین میرود، لذا میگفتن مرتکب کبیره چیه؟ کافره. مرجعه گفتن ایمان و عمل با همدیگر فرق دارن، عمل متأخر از ایمانه. اگر کسی مؤمن باشد ایمانش به واسطه عملش از بین نمیره، یعنی به واسطه گناه ایمانش از بین نمیره. میشه انسان مؤمنم باشد، نمازم بخونه، مشروبم بخوره، مشروب خوردن او را از مؤمن بودن بیرون نمی کند. که در این رابطه حداقل 4 دیدگاه بعدها در میان متکلمان و فرق به وجود آمد. حالا این دیدگاه که عمل چون متأخر از ایمان هست پس ایمان را از بین نمی برد. خب این جریان علاوه بر این که بحث ارتباط ایمان و عمل رو خواست حل کنه و بحث این که مرتکب کبیره کافر نیست رو میخواست حل کنه، خودش مشکلاتی هم ایجاد کرد و اون این بود که جنبه اباحه‌گری رو در میان مسلمون ها به ویژه در نسل جوان افزایش میداد. میگفت خب اشکال نداره گناه کردن، پس میشه هم تو نماز جماعه شرکت کرد، هم میشه در مثلا مسئله فحشا دستی داشت. اینا با هم دیگر تضاد ندارن و مرتکب گناهان کبیرم که مؤمن هست، حتی کافرم نیست و چه بسا این گروه هم میگفتن فاسقم نیست. خب جریان ارجاع در قرن دوم شکل میگیره. با ورود قرن دوم اون بخشنامه‌ای که عمر ابن عبدالعزیز مطرح کرد اون بخشنامه اجرایی میشه و اون این بود که کتابت حدیث در قرن اول از سوی حاکمان و خلفا ممنوع اعلام شده بود، از سوی عمر ابن عبدالعزیز این منع حکومتی برداشته میشه. لذا ایشون اولین کاری که میکنه به فرماندارش در مدینه دستور میدهد کاتبانی را گیر بیار، هر کس حدیثی از پیغمبر میدونه بگو اینها بنویسن. لذا افرادی مانند زهری و دیگران شروع کردند به تدوین حدیث. تدوین حدیث در قرن دوم شکل میگیره و بعد این تدوین که آغازی بود برای فرجامش به جایی میرسد که فرقه‌ای و جریانی به نام اهل الحدیث در اواخر قرن دوم شکل میگیره و در قرن سوم به عنوان یکی از جریانهای تأثیرگذار در مسائل فکری اون زمان جهان اسلام بود. در مقابل اون جریان عقلگرایی که معتزله به خرج دادن و لذا در اواخر قرن دوم و در کل قرن سوم ما جریان حاکم در میان اهل البیعت و الجماعه رو دو جریان میبینیم، یه جریان اعتزالی و یه جریانی به نام کیا؟ اهل الحدیث. علاوه بر اینها از نیمه دوم قرن دوم به بعد ما جریانهای فقهی رو میبینیم، یعنی بعد از شهادت آقا امام صادق علیه السلام در سال 148 هجری قمری، پس از او یکی از خیانتهایی که بن العباس خیانت علمی که انجام دادن این بود، علاوه بر این که مرجعیت سیاسی رو از ائمه علیهم السلام گرفتن، مرجعیت علمی را با بها دادن به برخی از عالمان غیر اهل البیت و اختراع مذاهب فقهی، خواستن مرجعیت علمی را از اهل بیت علیهم السلام بگیرن و چنین کاری انجام گرفت. ولذا بعد از امام صادق ابو حنیفه به عنوان یک فقیه مطرح میشد، سپس مالک هست، سپس شافعی هست و در ادامه در بعد از قرن دوم در قرن سوم جریان احمد حنبل. چهار مذهب فقهی که در میان اهل سنت به وجود آمد در برهه حدود 70 سال پس از شهادت امام صادق بوده، یعنی همه این چهار مذهب در این 70-80 سال به وجود آمدن، به گونه ای که بعدها از سوی خلفای عباسی و دیگران مذاهب رسمی مسلمان ها اون چهار مذهب شده و حتی اینها ناجوان مردانه مذهب جعفری رو از قلم انداختن. اون بخشنامه‌ای که در مخصوصا در قرن هفتم ابلاغ شد به همه کشورهای اسلامی. در کنار این جریان‌ها اون چه که قابلیت اصلاح داشت دو تا جریان حاکمی که در میان اهل سنت بود، یعنی همون جریان اهل حدیث و جریان کی؟ بگید معتزله. چون هر دو یه افراطگری هایی داشتن، اهل حدیث افراطشون به جایی رسید که گفتن از سنتو تنسخ القرآن ولا ینسخ القرآن از سنت، گفتن روایت حدیث میتونه قرآن رو هم چیکار کنه؟ نسخ کنه. یا یه تعبیری دارن از سنتو تقضی علی القرآن والقرآنو لا یقضی علی السنه. و بر اساس این برداشت، برداشت های انحرافی در مباحث فقهی و در مباحث کلامی از سوی اهل حدیث ارائه شد. در مقابل اونها معتزله قرار داشتن که با توجه به طرز فکر اهل حدیث اونها جریانهایی رو برا انداختن، جریان جبر و اختیار، جریان مسئله تفویض و مفوضه بودن و جریان قدری هایی که قبلا حاکم بود، جریان حدوث و قدم قرآن کریم. اینها نزاهایی بود که بین معتزله و اهل الحدیث انجام شد. این نزاها چون به تعبیر خودشون نزاع خانوادگی مجموعه همون اهل البیعه و جماعه بود، یا به عبارت دیگر تو مکتب خلفا این نزا بود، در قرن چهارم متفکران این مکتب در صدد برآمدند که این افراطی‌گری ها رو چیکار کنن؟ اصلاح کنن، تعدیل کنن. ولذا سه جریان همزمان در قرن چهارم شکل میگیره، از نظر زمانی تقریبا معاصر همن، ولی از نظر مکانی سه منطقه جغرافیایی اون زمان جهان اسلام. در عراق جناب آقای ابوالحسن اشعری میاد که تفکر اهل حدیث رو اصلاح کنه، در شرق در سمرقند و ماوراء النهر جناب آقای ابو منصور ماتوریدی میاد که جریان اهل حدیث و اعتزال رو اصلاح کنه. در شمال آفریقا در مصر جناب آقای ابو جعفر طحاوی میاد که طرز تفکر ابو حنیفه رو عرشبت اونجا رواج دهد و مکتب طحاویه شکل میگیرد. این سه جریان که عمدتاً در اواخر زمان غیبت صغرا هست، یعنی 323، 329، 333، اینا زمان فوت این سه رهبر فکری اهل سنت اون زمانن، هم در اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا هست. خب این جریان ها در میان اهل سنت بود که دو جریان، جریان بعدها حاکمتری میشن، یکی جریان اشعری و دیگری جریان ماتوریدی. منتها جریان اشعری تفوقش بیشتر شد که تقریبا بعد از قرن چهارم تو قرن پنجم به خاطر کاری که مدرسه نظامیه بغداد و مدرسه نظامیه نیشابور انجام دادن و اون این که کتابهای کلامی ابوالحسن اشعری به عنوان متن درسی نظامیه بغداد و نظامیه نیشابور بود، در جهان اسلام طرز فکر اشعری غالب شد و طرز فکر ماتوریدی فقط در منطقه به اصطلاح خراسان قدیم از افغانستان، بعد پاکستان و کشورهایی از روسیه و جاهای دیگری که اسلام نفوذ کرد، ماتوریدی ها اونجا گرایش پیدا کردند. این جریان ها به وجود آمد تا قرن ششم، هفتم، هشتم، نهم ما جریان فکری ویژه‌ای در میان اهل سنت نمی‌بینیم، تا اینکه در قرن هشتم یه جریان دیگر به وجود آمد که این جریان احیا کرد جریان اهل الحدیث رو. خب تا اینجا ما با برخی از این جریان‌ها آشنا شدیم یا مروری کردیم. هر یک از این جریان‌ها برای خودشون مذاهبی دارن، اصولی دارن. این که اون دوست بزرگوارمون در جلسه قبلی سوال کردن که آیا امامت رو میشه کمرنگش کرد یا نه، همون گونه که ما اصول مذهب داریم، خوارج هم برای خودش اصول مذهب داشت، اهل حدیث هم برای خودشون اصول مذهب دارن، اشاعره برای خودشون اصول مذهب دارن، معتزله برای خودشون اصول مذهب دارن. این فرقه ها و جریان ها با اون اصول در طول تاریخ شناخته شدن، با اون اصولی که برای خودشون قائلن. چون اهل حدیث افراط داشتن، آقای ملتی آمده اصول اهل حدیث رو نوشته، بعد آقای اشعری تصحیح کرده اصول اهل سنت و الجماعه رو ارائه داده که حدوداً 53 اصله برای اینا. گفتن ما اهل سنت و الجماعه این اصول رو معتقدیم. اینا برای خودشون اصولی داشتن. لذا جریان عدل و جریان امامت از ویژگی‌های مذهب جعفری هست، شیعه امامیه هست. از نمیشه این اصول رو برداشت، چنان که از خوارج نمیشه مثلا اصل کفر کبیره رو برداشت. اگه اینو برداری، مثل جریانی که در رابطه با عبازیه فعلی هست، دیگه خوارجی باقی نمیمونه. اگر الوعد و الوعید رو از معتزله برداری، دیگه اعتزال باقی نمیمونه. او با الوعد و الوعید، المنزلت و بین المنزلتین به عنوان اصول شناخته میشه. اهل حدیث هم برای خودشون این مسائل رو داشتن. خب در کنار این جریان ها دو تا جریان شیعی هم به وجود آمد. اینایی که گفتیم مربوط به کیا بوده؟ جریان های اهل سنت. در میان اهل النص و الوصیه دو جریان به وجود آمد، البته جریان‌های زیادی به وجود آمد، ولی دو تا جریان ماندگار شدن، یکی جریان زیدیه و یکی هم جریان اسماعیلیه. جریان زیدیه با قیام زید ابن علی ابن الحسین در سال 121 اگر اشتباه نکنم یا 122 هجری قمری اتفاق افتاد و زید برای انتقام از خون سید الشهدا قیام کرد در کوفه. قیامش با شکست مواجه شد، یعنی دستگیر شد او و یارانش و زید به شهادت میرسد و به خاطر اینکه اموی ها به قول خودشون درسی به دیگران بدن که دیگر قیام نکنن، جنازه زید رو یک ماه روی بالای دار گذاشتن در نزدیکی پولی در عرشبت اطراف کوفه معروف به منطقه کناسه که دیگران ببینن. البته نگهبان گذاشتن که کسی جنازه رو نبره تا درس عبرت باشه، کسی قیام نکنه. جریان زید که ابتداعاً یه جریان سیاسی بود، بعدها با فرار عده‌ای از پیروان اهل البیت از ظلم اموی ها و سپس عباسی ها به ایران و جاهای دیگر، اولین حکومت زیدی در طبرستان، در آمول و در گرگان ایجاد میشه و بخش قابل توجه از اسلام منطقه شمال ایران و حتی بخشای مربوط به سمنان و بخشای از خراسان مرتبط هست با هجرت عده از سادات و پیروان اهل البیت از مدینه و کوفه به این سرزمین ها. بعدها در سال قرن چهارم و پنجم به بعد این جریان سیاسی تبدیل به یه جریان کلامی فقهی هم شده است و جریان زیدیه به عنوان یک شعبه ای از شیعه عرشبت که امیرالمؤمنین به عنوان یک شعبه مطرح شد. جریان دیگری که اتفاق افتاد مربوط به بعد از شهادت آقا امام صادق علیه السلام است که با اون جو اختناقی که در زمان منصور دوانقی و بعد از او ایجاد شده بود، شیعیان به عمده شیعیان که امامت امام کاظم را پذیرفتن، ولی خب اسماعیل به عنوان فرزند بزرگ امام صادق بود، در اذهان برخی از شیعه اینجوری تبلیغ کرده بودند که فرزند بزرگتر به امامت میرسد، پس بعد از امام صادق فرزند بزرگش اسماعیل باید امام باشد و جریان اسماعیلیه در وهله اول شکل میگیرد. حالا با اون نقده هایی که همون زمان شیعیان دیگر علیه اینا انجام دادند، بعد اینها در 5-6 سالی نگذشت خودشون به توایف مختلف تقسیم شدن، الان وارد اون بحث نمیشیم. یه انحرافی در برخی از شیعیان به وجود آمد و شیعهی به وجود آمد به نام شیعه اسماعیلیه. این شیعه اسماعیلیه که بعد از شهادت امام صادق شکل میگیره، بعدها تو قرن چهارم مخصوصا قرن پنجم به بعد اونگونه دچار انحراف میشه که شریعت رو میگذاره کنار و جریان تأویلگرایی و باطن کتاب و سنت به عنوان محور کار اونها شده، به گونه ای که هم متکلمان شیعی بعد از قرن ششم به اونور و هم اهل سنت گفتن اصلا این اسماعیلیه جز مذاهب اسلامی نیست. الان هم دعوا هست که آیا اسماعیلیه جزء مذاهب اسلامی باشد یا نه، چون شریعت رو قبول نداشتن. حداقل عمده اسماعیلی ها مخصوصا از قرن پنجم به بعد چنین بودن و به ویژه اون جریانی که غرامته انجام دادن و مربوط به حکومت فاطمیون در مقابله با حکومت بنی العباس، اونم ضربه زیادی به اصل جریان شیعه زده است در طول تاریخ که الان وارد اون بحث نمیشه. خب پس دو تا جریان دیگر با نگاه فقهی کلامی بود، یکی زیدیه و یکی اسماعیلیه. این مختصری بود با مرور بر فرقه های اسلامی. خب برگردیم به اهل الحدیث و حنابله. اهل الحدیث در قرن سوم که شکل منسجمتری پیدا کردن، علاوه بر اون انسجام داخلی، بعدها خودشون به طیف‌ها و جریان‌های مختلفی تقسیم شدن به خاطر همون برداشت اختلافی از روایات یا عکس برخی از روایات و رها کردن برخی دیگر، یا بر اساس این مبنا که روایات هم میتونن قرآن رو نسخ کنن و مسائل از این قبیل. و لذا در میان اهل الحدیث جریانهایی مانند مشبهه، مجسمه، کرامیه شکل میگیرد. آقای احمد حنبل که خودش اهل حدیثی هست، تا حدود زیادی به این مسئله تفتون داشت و سعی کرده اهل حدیث رو از انحراف باز دارد. ولذا گفتیم که احمد حنبل به خاطر اینکه اهل حدیث رو با اون تشتت آرا جمع کنه، اون اعتقادنامه‌ای که ملتی نوشته بود یا خود ایشون نوشته، سعی کرده به نام اصول السنه یا از سنه اعتقادات رو جمع‌آوری کنه و اعتقادنامه اهل حدیث نوشته بشه و خودش بشه رئیس اهل حدیث زمان خودش. در این رابطه اون چه که مربوط به بحث ما هست این است که در تعارض آراء اهل حدیث، آقای احمد حنبل یه حواله‌ای صادر میکرد، میگفت که بریم ببینیم اصحاب پیغمبر و تابعین که سلف ما بودن، اینها از قرآن یا از برخی از روایات چه برداشتی داشتن. به عبارت دیگر، اولین گرایش به سلفیه توسط کی استاردش زده شد؟ آقای احمد حنبل. اون هم بیشتر در مباحث فهم صفات خبریه بوده. صفات خبریه اون دست از صفاتی که در قرآن کریم آمده است که اگر ما به ظاهر اینا عکس بکنیم، تجسیم و تشبیه در میاد. گفتن فهم این صفات رو ما مراجعه میکنیم به فهم کی؟ سلف. این جریان اول سلفیه در زمان احمد ابن حنبل. خب این جریان گفتیم در قرن چهارم ساماندهی میشه و بعد مکاتب دیگری مثل اشعری و ماتوریدی و اینها به وجود میاد. از این جریان میگذریم، میریم سراغ نکته سوم به عنوان سلفیه متقدم و سلفیه متأخر. مقصود ما از سلفیه متقدم سلفیه قرن هشتم هست و متأخر سلفیه های 200 سال گذشته یا به عبارت دیگر جریان وهابیت هست. یه مرور اجمالی روی این جریان خواهیم داشت. در قرن هشتم با روی کار آمدن احمد ابن تیمیه، ایشون نگاه اهل حدیث رو مجدداً زنده کرد، یعنی روی کرد به سلف، محوریت، روایات، البته در کنار روایات چون قرآن رو همه طیف ها مطرح می کردن جای خودش رو داره، و با توجه به نوع گرایش فکری ابن تیمیه که هم مقداری فلسفه خوند، مقداری عرفان خوند، منطق خوند و بعد فلاسفه رو سعی کرده نقد کنه، اهل منطق رو نقد کنه، متکلمین رو نقد کنه، با گرایش هایی که خودش داشت یه جریان جدیدی رو در میان اهل سنت برا انداخت و اون احیاء اهل حدیثی در میان اهل سنت، اون هم با قرائتی که ایشون داشت که لازمه قرائت ایشون از اهل الحدیث چند تا نظریه بود که در بیاد، بحث زیارت و شفاعت و تبرک و و مخصوصا اون چی که علمای اهل سنت اون زمان رو عصبانی کرد، قضیه حرمت شد الرحال الی زیارت قبر النبی. گفته اگر کسی بار سفر ببندد برای زیارت قبر پیغمبر، این حرامه، باید قبر النبی برداشته بشه به جایش زیارت و مسجد النبی بشه، و الا اگر قبر النبی باشه حرامه. که مجموعه آرایشون علمای حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی رو وادار به عکس العمل کرد که بحث تکفیر ابن تیمیه، زندانی شدن ایشون و بالاخره در زندان مردن مطرح شد. فکر احمد ابن تیمیه بعدها توسط شاگردش ابن قیم مطرح شد و بعد از او به تدریج این فکر در جهان اهل سنت از مود اون روز افتاد، ولذا بعد از قرن نهم، دهم، یازدهم فکر ابن تیمیه دیگر حاکم نبود، تا اینکه محمد ابن عبدالوهاب آمد. ما ازش تعبیر میکنیم به سلفیه متأخر، که ایشون مجددن آراء ابن تیمیه رو مطرح کرد و با حواشی که ایشون نسبت به آراء ابن تیمیه داشت، جریان جدیدی در میان اهل سنت به وجود آورد. اون جریان، جریان قابل توجهی بود که همه مسلمون ها میبایست بهش بیشتر میپرداختن. سلفیه متأخر همه فرق و مذاهب اسلامی رو تکفیر میکرد. بعد از 150 سال از این تجربه، در این 50 سال اخیر به ویژه در این 20 سال و 25 سال اخیر، اونا اومدن یک تجدید فکر انجام دادن و این که گفتن اگر ما بگیم همه مذاهب باطلن، ما لازمش اینه که همه مذاهب رو علیه خودمون بسیج کنیم. لذا اومدن شعار نحنو اهل سنت والجماع جمیعا بلا مذهب رو مطرح کردن، که دیگه در مقابل احناف، شفاوه، مالکی ها موزگیری نکنن و بگن همه ما توی سفره ایم، بیاییم با دشمن مشترکمون مبارزه کنیم، که دشمن مشترکمون کیا هستن؟ شیعه امامیه به ویژه. البته تا 50 سال قبل، حتی 30 سال قبل، دشمن مشترکشون همه توایف رو دشمن خودشون میدونستن. این تغییر موضع و روی کرد باعث شد که جریانهای جدیدی در جهان اسلام اتفاق بیفته. این هم یه معرفی مختصر. برمیگردیم به بحث دیگر، جریانهای مختلف سلفی گرایی معاصر. در این رابطه من چند نکته رو عرض شود که عرض خواهم کرد. خب، برای این که به این سلفی گرایی معاصر برسیم، یه مرور اجمالی دوباره فقط من عناوین رو میخونم با توجه به توضیحاتی که دادیم. اهل حدیث و سلفی گری یا سلفی گرایی که صحیح ترش شاید این باشه، این 4 مرحله رو در خودش گذرون. مرحله اول کسانی بودن که به نام اصحاب اثر شناخته میشدن، که این افراد در مدینه، شام، بصره بودن. اصحاب اثر به کسانی میگفتند که ما به جای رأی و استحسان و قیاس باید بریم سراغ کیا؟ سراغ روایت. یعنی همون اهل حدیثی که در قرن دوم و سوم بودن. در مقابل اصحاب رأی که عمدتاً در کوفه و عده از اینها در مکه بودن. از میان کسانی که جز اصحاب اثر هستند میتونیم مالک ابن انس رو نام ببریم، که متوفای سال 179 هجری قبری هست. در مقابل جریانی که هم عصر خودش بوده، ابو حنیفه متوفای سال 150 هجری، به قولی هم 152 هجری. این جریان به نام اصحاب اثر در اون زمان هم مطرح بود. اصحاب حدیث که شکل تکامل یافته اصحاب اثر هست، چنان که عرض کردم از قرن نیمه قرن دوم به بعد و به ویژه در قرن سوم بوده، با ظهور شافعی و گرایش به حدیثش و بعد شهرت به اصحاب حدیث در این قرن و بعد تدوین اعتقادنامه در قرن سوم و چهارم با عنوان از سنه یا اصول سنه، بعد تفکر اهل حدیثی در آثار احمد ابن حنبل و بعد نویسندگان معاصر و قبل از ایشون و بعد از ایشون که نویسندگان صحاح سته هستند. صحاح سته که از اواخر قرن دوم و سپس در قرن سوم نوشته شد، توسط اصحاب حدیث بیشتر زمان قبل از احمد حنبل، یعنی قرن دوم و سوم بوده، که در مقابل دو جریان دیگر بودند که جریان اعتزال و سپس اشعری. تأسیس مکتب سلفیه رو عرض کردیم که در قرن هشتم بوده. تفاوت احمد ابن حنبل با اصحاب الحدیث قرن سوم در برخی از مسائل بوده و لذا تخمین میزنن، میگن بیش از 70% از اعتقادات اهل حدیث رو احمد ابن تیمیه هم داشته است و حدوداً 30% بر اساس تفسیر و تعویلات و برداشت شخصی جناب آقای احمد ابن تیمیه بوده. از این رو میتونیم بگیم سلفیه قرن هشتم همان اصحاب حدیث قرن دوم و سوم هستن، با تفاوت 20%، 30% که ابن تیمیه عقایدش رو مطرح کرد. مرحله چهارمش بازگشت سلفیگری در قرن دوازدهم هست. در این رابطه سه تا نکته رو باید کنار هم بگذاریم، یعنی سه منطقه که جناب آقای دکتر علیزاده موسوی هم یه اشارتی داشته. ما وقتی که بحث سلفیه معاصر رو مطرح میکنیم، فقط ذهنها به محمد ابن عبدالوهاب نره. بله، محمد ابن عبدالوهاب و جریان وهابیگری به خاطر موقعیت جغرافیایی مکه و مدینه، حرمین شریفین، و بعد در این 55 سال اخیر با کشف نفت در عربستان و ثروتمند شدن شبه جزیره عربستان و فعالیتش در سطح جهانی شهرت یافت. ولی در کنار اون سه تا جریان هست، یعنی دو تا جریان دیگر که این ستا رو با هم ببینیم. یکی جریان محمد ابن عبدالوهاب رو اگر در شبه جزیره عربستان میبینیم، جریان شاه ولی الله دهلوی رو در شبه قاره هند که جریان تأسیس مکتب دیوبندی ها و بعد شاخه این مکتب تأسیس جماعت و تبلیغ میشه که ده ها هزار نفر رو در ایام مختلف سال به تبلیغ در کشورها و اماکن مختلف اینها گسیل میکنن. در کنار اون تبلیغ یه جریان سیاسی هم هست، مثل جریان سپاه صحابه و جریان طالبان، و سپس جریان های دیگر شکل میگیره، مثل جریان القاعده و جریان هایی که در این دهه اخیر شکل گرفت، بحث جبهه النصره و بحث داعش و اینها متفرع از قرائت های مختلف جریان سلفیه معاصر هست که بخشی مربوط به همین مکتب دیوبندی هست. نکته سوم جریان سلفی زیدی هست. این نکته رو خوب دقت کنید که در جلسه قبل بهش اشاره نشد. این جریان توسط ابن الامیر صنعانی در یمن شکل میگیره، با اینکه ابن الامیر صنعانی زیدی مسلک بوده، چون در حجاز تحصیل میکنه و تحصیلاتش رو تحت تعالیم وهابیت میگذرونه، خودش میشه زیدی سلفی. زیدی سلفی نمیتونه بشه مگر اینکه بیاد دست از برخی از اصول زیدیه برداره. لذا این جریان زیدی سلفی ها که قرائتی مشابه با قرائت سلفی ها از زیدیه ارائه داد و برخی از قرائت سابق رو گفتن اشتباهات امامان زیدی بوده، سعی کرده جریان سلفی ها رو در یمن به راه بیاندازد و بخشی از درگیری حوثی های زیدی با یکدیگر این جریان سلفی زیدی عده از زیدیه هست که این بحث مرتبط با خودش را می طلبد. من عرشبت وارد اون جریان نمیشه. این سه تا جریان، دو تا جریانش مربوط به اهل سنت بود، یه جریانش مربوط به شیعه زیدیه. جریان سومی در میان اهل سنت هست، جریان قرائت سید محمد رشید رضا در شمال آفریقا، در مصر و در مناطقی که از نظر فکری تحت توجه مصری ها بودن یا الازهر بوده. این جریان برای خودش قرائتی از سلفیه ارائه داد، ولی نه همانند سلفی های وهابی، ولی در برخی از قرائت ها با هم مشترک بودن و لذا تأسیس اخوان المسلمین بر اساس این قرائت شکل میگیره. در کنار اخوان المسلمین ما باز اخوان المسلمین رو هم باید چند جریان بدونیم. بله، توسط حسن البنا اصل فکر ایجاد میشه، ولی در تداوم به چند جریان تقسیم میشه که یکی از اون جریان تفکر سلفیه اصلاحی هست توسط سید محمد رشید رضا، و بعد از دل همین اخوان المسلمین جریان سلفیه جهادی شکل میگیره که اون قرائت تقریبی و قرائت تعدیلی از سلفیه رو نمیپذیرد. و در کنار سلفیه جهادی جریان سومی به نام افغان العرب شکل میگیره که این جریان خودش بعدها القاعده و داعش رو پرورش میدهد. پس اینا رو در کنار هم بگذاریم. پس اگر محمد ابن عبدالوهابی هست که دم از سلفه گیری میزند، در مصر رشید رضایی هم هست که دم از سلفه گیری میزند، منتها بخشی از افکارشون با هم مشترکه و برخی افکار دیگر با هم دیگر چیه؟ اختلاف دارن. اون چه که در جریان اخوان المسلمین بعدها اتفاق میفته دقیقا همون جریانی نیست که در میان سلفی های وهابی اتفاق میفته. اینا با هم تمایزاتی دارن که من الان در صدد تک تک تمایزات نیستم، چون فرصت دیگری را میطلبد. ولی در کنار اون سلفیه جهادی با اون توضیح که جناب آقای دکتر علیزاده موسوی در جلسه قبل دادن، بحث دارالاسلام و دارالکفر مطرح است و قرائت دارالاسلام و دارالکفر منتهی میشه به این که سلفیه جهادی
پیدا بشه برای تأسیس خلافت اسلامی و اینکه دارالاسلام دارالایمان باقی باشد. باید کسانی که دارالایمان را تبدیل به دارالکفر کردن، یعنی قوانین اسلامی را اجرا نمی کنن، اونها هم باید از میان برداشته بشن. ولذا سلفیه جهادی شکل میگیره. تا اینجا عمده ترین جریانات رو خدمتون عرض کردیم و بعد باید وارد بحث پنجم بشیم که بحث مبانی سلفی گرایی هست. حالا مبانی مشترکی که اونها دارن یا الان مبانی که از دل برخی از اون مبانی جریانهای مانند داعش و امثال اونها به وجود آمده است.